با صمیمانه ترین و گرم ترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز چهارشنبه 29 مهر ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 21 ماه اکتبر سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. شما را در جریان آخرین خبرها و گزارش‌های امروز قرار می‌دهیم. ایالات متحده آمریکا امروز چهارشنبه موضوع آزمایش اخیر موشکی جمهوری اسلامی را در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح می‌کند. آمریکا آزمایش جدید موشکی ایران را نقض قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌داند. خبرگزاری فرانسه امروز گزارش داد که این موضوع در نشست امروز شورای امنیت و پشت درهای بسته مطرح خواهد شد. آمریکا قبلا به متحدان خود اطلاع داده بود که قصد دارد توجه آنها را نسبت به آزمایش موشکی که نقض کننده قطعنامه شورای امنیت است جلب کند. بر اساس مفاد قطعنامه 1929 شورای امنیت که 5 سال قبل در سال 2010 میلادی به تصویب رسید، جمهوری اسلامی از انجام هر گونه فعالیت مرتبط با موشک‌های دوربرد که قادر به حمله کلاهک اتمی هستند یا با استفاده از تکنولوژی موشک‌های دوربرد پرتاب می‌شوند منع می‌کند. آزمایش اخیر سپاه پاسداران در جریان پرتاب موشک عماد نقض تصمیم شورای امنیت محسوب شده است. در همین حال دولت عربستان سعودی قصد دارد که ناوگان دریایی خود را مدرن کند. به گزارش خبرگزاری ها دولت آمریکا با فروش 4 ناو جنگی پیشرفته و مدرن به ارزش 11 میلیارد و 25 میلیون دلار به عربستان سعودی موافقت کرده است. این معامله پس از تصویب کنگره انجام می گیرد. سازنده این ناوهای جنگی مدرن کمپانی لاکید مارتین است. 3 تن دیگر از اعضای سپاه پاسداران و بسیج در جنگ علیه مخالفان بشار الاسد در حومه حلب کشته شدند. اجساد 2 تن از آنها به نامهای سلطان یکم پاسدار مجتبی کرمی و بسیجی مجید ثانی بامداد امروز تشییع و در باغ بهشت شهر همدان به خاک سپرده شد. پیکر رضا دامرودی نیز پس از انتقال از سوریه به ایران امروز چهارشنبه در شهرستان سبزوار تشییع و به خاک سپرده شد. وی هفته پیش در سوریه هنگام جنگ با مخالفان بشار الاسد کشته شده است. اسیر یار مدیر عامل سیستم پیام‌رسانی تلگرام اعلام کرد که در ایران بیش از 20 میلیون کاربر دارد و درخواست جمهوری اسلامی را برای جاسوسی از کاربران رد کرده است. پاول دوروف مدیر عامل تلگرام گفت پس از رد درخواست همکاری مقامات جمهوری اسلامی در مورد جاسوسی از شهروندان ایرانی، این شبکه برای چند ساعت مسدود شد، اما فعلا رفع فیلتر شده است و ایران در حال حاضر بستن شبکه پیام‌رسانی تلگرام را رفع کرده است. تا ببینید فردا چه خواهد شد. رژیم جمهوری اسلامی هفته گذشته نیمی از ترافیک تلگرام را متوقف کرد و امروز برای 2 ساعت به طور کامل آن را مسدود نمود. همان زمان که خبر را تلگرام اعلام کرد، چنین نظر می رسد که پس از انتشار خبر تصمیم گرفتن انسداد بر روی شبکه تلگرام را بردارند. مدیر شبکه تلگرام پیشبینی کرد که جمهوری اسلامی فردا پنجشنبه با ارائه توضیح رسمی انسداد تلگرام را از سر خواهد گرفت. مدیر عامل تلگرام گفت مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهند از تلگرام برای جاسوسی از شهروندان خود استفاده کنند و ما نمی‌توانیم در این زمینه با آنها کمک کنیم و نخواهیم کرد. در واکنش به اظهارات مدیر شبکه تلگرام درباره فیلترینگ آن توسط جمهوری اسلامی، وزیر ارتباطات رژیم جمهوری اسلامی ضمن رد سخنان مدیر تلگرام گفت دلیل اختلال در کار تلگرام در ایران طی دو سال اخیر بروز اختلال در شبکه اینترنت بوده است. محمود واعظی امروز چهارشنبه سخنان مدیر مسئول تلگرام مبنی بر درخواست ایران برای دسترسی به اطلاعات کاربران گفت که این وزارتخانه برای حذف بخش‌های غیر اخلاقی به مدیران این پیام رسان ایمیل فرستاده است. از سوی دیگر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که گرداننده اصلی تصمیم‌گیری‌ها در این حکومت دیکتاتوری است امروز نامه خطاب به حسن روحانی نوشت و برجام برنامه جامع مشترک را که به تصویب و تایید جمهوری اسلامی و گروه 5+1 6 قدرت جهانی و آمریکا نیز رسیده است دارای نکات ضعف ساختاری خواند و 9 تذکر داد و تایید برجام را به شرط رعایت این تذکرات موکول کرد. در متن نامه باز هم علی خامنه‌ای به آمریکا حمله کرد و در قسمتی از نامه خود طبق معمول ضدیت و خصومت با آمریکا را نشان داد و تاکید کرد که دولت آمریکا چه در موضوع اتمی و چه در سایر موضوعات و قضایا جز خصومت و اخلال رویکرد دیگری در قبال ایران نداشته و به گمان او بعید است که آمریکا در آینده تغییری در این روش بدهد. علی خامنه‌ای در نام خود می‌نویسد ورود فریبکارانی آمریکا در مذاکرات هسته‌ای که با نیت حل و فصل عادلانه که با غرض پیشبرد هدف‌های خصمانه خود درباره جمهوری اسلامی صورت گرفته است. علی خامنه‌ای در نام خود تأکید می‌کند که در اعلامیه اتحادیه اروپا و رئیس جمهور آمریکا باید تصریح شود که این تحریم‌ها به کلی برداشته می‌شود. علی خامنه‌ای در نامه خود می‌نویسد هر گونه اظهاری مبنی بر اینکه ساختار تحریم‌ها باقی خواهد ماند به منزله نقض برجام است. این در حالی است که تمام تحریم‌ها معلق خواهد شد و هرگز برداشته نمی‌شود. از تذکرات و بهانه‌های دیگر رهبر جمهوری اسلامی برای تایید متن برجام این است که غرب از هر گونه اظهار نظر درباره نقض حقوق بشر در ایران خودداری کند و تاکید کرده است که خلاف این انتظار او به معنای نقض توافقنامه اتمی برجام تلقی خواهد شد. در این نامه علی خامنه‌ای می‌گوید در سراسر دوره 8 سال هر گونه تحریم در هر سطح و هر بهانه‌ای از جمله بهانه‌های تکراری و خودساختی تروریسم و حقوق بشر توسط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت ایران موظف است طبق بند 3 مصوبه مجلس اقدامات لازم را انجام دهد و فعالیت‌های برجام را متوقف کند. در این نامه رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرد که تنها با رعایت این موارد مصوبه برجام توسط شورای عالی امنیت ملی را مورد تایید قرار می‌دهد. رهبر رژیم رفع مشکلات عمیق اقتصادی و بهبود معیشت مردم را نه در نتیجه رفع تحریم‌ها بلکه اجرای همه جانبه اقتصاد مقاومتی دانسته است و در همین حال اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی را نیز دولت حسن روحانی باید عمدتاً به نیروی نظامی به ویژه سپاه پاسداران و بسیج بسپارد. ولی تذکر داده است که از واردات کالا از آمریکا خودداری شود. از سوی دیگر بر اساس گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران وضع سلامت فعال برجسته حقوق بشر در ایران نرگس محمدی رو به وخامت گذاشته و وخامت حال او بیشتر به خاطر بستر دست و پای او به تخت بیمارستان است. چاچوی از دسترسی سریع و به موقع در زمان مناسب پزشکی به دلیل بدتر شدن بیماری عصبیش محروم بوده و از دیدارهای عادی با اعضای خانوادش نیز منع شده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران خواستار آزادی فوری نرگس محمدی و ارائه درمان پزشکی مناسب برای تمام فعالان زندانی بیمار است. در همین حال برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر نیز با صدور بیانیه‌ای رفتار ظالمانه و غیر انسانی با نرگس محمدی را محکوم کرده است. در همین حال دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه تاکید کرد که دولت مردان ایران باید به رفتار ظالمانه و تحقیرآمیز با خانم نرگس محمدی پایان دهند. در پی محکوم شدن کیوان کریمی، سینماگر جوان ایرانی در جمهوری اسلامی، سینماگران فرانسوی با انتشار بیانیه‌ای که امروز از رادیو دولتی فرانسه پخش شد، نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت کیوان کریمی، سینماگر جوان ایرانی ابراز داشتند و نوشتند سرکوب ابتدایی ترین آزادی‌های اساسی به ویژه آزادی بیان و اندیشه در ایران محکوم است. کیوان کریمی متهم به فیلمبرداری از یک صحنه بوسیدن در یکی از آثارش است و به همین دلیل از سوی مقامات جمهوری اسلامی به توهین به مقدسات متهم شده است و دادگاه انقلاب اسلامی تهران با استناد به همین اتهام سینماگر ایرانی را به 6 سال حبس و 223 ضربه شلاق محکوم کرده است. کیوان کریمی گفته است که همکنون در تهران است و نگران است که هر لحظه از سوی ماموران جمهوری اسلامی دستگیر و روانی زندان شود. به گزارش رادیوی دولتی فرانسه، سینماگران فرانسوی علاوه بر صدور بیانیه، کارزاری در حمایت از کیوان کریمی در شبکه‌های اجتماعی به راه انداختند. کیوان کریمی 30 سال سن دارد و تحصیلات خود را در رشته سینما در ایران انجام داده است. وی در این حال در شماری از کارگاه‌های کارگردانی در آلمان، تایلند و روسیه شرکت کرده است. فیلم کوتاه ساخته کیوان کریمی زیر عنوان مرزهای شکسته در سال 2012 میلادی تولید شد و در شماری از جشنواره‌های سینمایی جایزه دریافت کرد. در مطالعاتی که در سال 1390 انجام شده اش مشخص شد که 23.6% از افراد جامعه در سنین 15 تا 64 سالگی از اختلالات روانی رنج می‌برند. خبرگزاری دولتی دانشجویان ایسنا امروز گزارش داد که مدیر کل امور شهدا و ایثارگران در وزارت آموزش و پرورش در مراسم گرد همایی عوامل اجرایی طرح‌های شاهد در اصفهان گفت سالانه نزدیک به 150 هزار نفر نخبه علمی از کشور به خارج مهاجرت می‌کنند و ما هر سال حدود 50 میلیارد دلار فرار مغزها داریم. وی از دادن توضیح پیرامون علت مهاجرت یا فرار نخبگان از ایران نداده است. در همین حال دکتر علی اکبر سیاری معاون بهداشت وزارت بهداشت در نشست خبری هفته سلامت روان در خصوص آمار مبتلایان به اختلالات روانی گفت که 23.6% از افراد جامعه در سنین 15 تا 64 سالگی از اختلالات روانی رنج می‌برند. به افزود آمار اختلالات روانی 26.4% در زنان و 28.8% در مردان است. شایع‌ترین اختلالات روانی نیز 12.7% مربوط به افسردگی است که شیوع آن در زنان 15.4% و مردان 10.2% است. بیش از 250 تن از کسانی که در عزاداری ماه محرم شرکت کرده بودند بر اثر مصرف غذای فاسد مسموم شدند و بر اساس گزارش منابع خبری 134 تن از مصدوم شدگان در شهر چالوس به بیمارستان‌های این شهر انتقال یافتند و حدود 116 مصدوم دیگر سرپایی درمان شدند. و سرانجام که منابع خبری گفتند علت مصدومیت این عزاداران ماه محرم خوردن آبگوشتی بوده که ساعت‌ها قبل از توزیع پخته و در خارج از یخچال نگهداری می‌شد. شهرستان چالوس در غرب استان مازندران است. درباره وضعیت 134 مصدوم که در حال حاضر در بیمارستان‌ها بستری هستند هیچ گزارشی در دست نیست.